بسم الله الرحمن الرحیم.
طبق آیات قرآن و روایات بسیار، بین بهشت و جهنم یه دیواری است. اون دیوار بلنده، لذا بهش میگن اعراف. یه عده‌ای رو اون دیوار هستن. اون عده‌ای که هستن دو گروه هم، یکی راه نمایان و یکی متوسطان، که اینا رو همشو روایت دارم براتون میخونم. روی این دیوار یکی راه نمایان قرار دارن و یکی افراد متوسط، افرادی که خیلی کارشون خوبه. وقتی میان اون راه نمایانی که روی دیوار اعراف هستن، که عبارت هست از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و علی مرتضی، امام حسن، امام حسین و حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین و بقیه ائمه، هر کسی رو دیوار امت زمان خودش که میاد تقسیم میکنه بین بهشت و جهنم، یعنی با ملاک علی قسیم الجنت و النار، همه ائمه قسیم الجنت و النار هستن و روی دیوار اعراف ایستادن و بهشتیان را به بهشت و جهنمیان را به جهنم رهنمایی می کنند. آیه این بود. و بینهما حجاب، بین بهشت و جهنم یک حجابی است، که گفتیم حجاب همون سور و دیوار، سور باسین به معنی دیوار، همون دیواری است که در سوره حدید بحث شد. و علل اعراف رجال، روی این حجاب و دیوار مردانی هستند که یعرفون کلن به سیماهم، همه رو با قیافه میشناسن. شما تعجب نکنید از این که من روی منبر که هستم مستمعینم میان همینجوری از دور میشناسم و بعدم مثلا میفهمم که این آقا تا حالا 3 شب اومده، اون آقا 2 شب اومده، اون آقا هیچ شبی نیومده، اون آقا همه شبا رو اومده. تعجب نکنید، اینا چیزی نیست. ائمه، افراد که اومدن تمامی امتشون از زن و مرد با چهره و با قیافه میشناسن، وقتی وارد میشن میگن شما جهنم، شما بهشت، شما از ماید، شما از ما نیستید. یه عده‌ای رو هم رو اون دیوار نگه میدارن، یه عده‌ای تا اومدن میرن مستقیم بهشت، یه عده‌ای تا اومدن مستقیم میرن جهنم، یه عده‌ای هم رو دیوار منتظر هستن تا تکلیفشون روشن بشه، که اینا رو در ضمن روایات عرض میکنم. یعرفون کلن به سیماهم و نادو اصحاب الجنت ان سلامون علیکم، ندا میکنن دون افراد متوسط به بهشتیان که درود بر شما. بعد خدا میفرماد لم یدخلوها، اینایی که متوسط ها هستن هنوز داخل بهشت نمیشن بدون حساب، و هم یطمعون، و اونها طمع در بهشت دارن. راجع در آیه 46 اینجور آمد، 48، و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفون بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما كنتم تستكبرون. به بدها، از همون رو دیوار که داد میزنن، جهنمی هم بر میشنون، بهشتی هم این بر میشنون، به بدها ندا میکنن، که در این حالی که با قیافه میشناسن میگن که اجتماعی که در دنیا داشتید خیلی پشت به پشت هم بودید و استکباری که در دنیا داشتید اینجا به دردتون نخورد و شما اینجا وضعتون بده و برید به جهنم و فایده نداره. این رو دیشب عرض کردم. روایتی را دیشب از سعد اسقاف خواندم که یه مقدارش و 2-3 جملهش رو خوندم، بقیه جملات موند که بقیهش رو امروز براتون، امشب براتون عرض میکنم. روایت در بهار جلد 8 صفحه 336 بود، از سعد اسقاف، از سب عرض کردم. روایتی را دیشب از سعد اسقاف خواندم که یه مقدارش و 2-3 جملهش رو خوندم، بقیه جملات موند که بقیهش رو امروز براتون، امشب براتون عرض میکنم. روایت در بهار جلد 8 صفحه 336 بود، از سعد اسقاف، از امام باقر علیه السلام. سعد اسقاف میگه خدمت حضرت باقر رسیدم، گفتم این آیه رو بر من ترجمه بفرمایید. و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، فرمود که یا سعد، این منظور از این دیوار اعرافه که روی اونجا هستن و مردان روی اون دیوار هستن. لا یدخل الجنت الا من عرفهم و عرفوه، داخل بهش نمیشن مگر کسانی که اون رجال اعراف که ائمه هستن اونا رو بشناسن، اونا هم رجال اعراف رو بشناسن. و اعراف لا یدخل النار الا من انکرهم و انکروه. تا اینجا خوندیم. یه جمله دیگه هم فقط گفتم و سریع رد شدم. و اعراف لا یعرف الله الا به سبیل معرفتهم. این اعراف یه دیواری است، روش مردان ایستادن که کسی میخواد خدا را بشناسه باید از طریق شناختن اونا خدا را بشناسه. ببین اونا چجوری خدا را شناختن، بقیه هم اینا بشناسن. پس این اعراف مردانی را در خود داره که اون مردان ملاک شناسایی خدا هستند. و اعراف لا یعرف الله الا به سبیل معرفتهم، خدا شناخته نمیشه مگر از طریقی که اونها خدا را شناختن. حالا با اینکه شب تاسوعاست یه کوچولو مثال میزنم و رد میشم، چون روایت خیلی دارم، میخوام روایت رو براتون بخونم انشاءالله. مثلا فرض بفرمایید که شما میخواهید اثبات بکنید که در فیزیک اتم قابل شکستنه. به نظریه فیزیسیان های مهم دنیا شما تمسک میکنید، استدلال میکنید. وقتی هم استدلال علمی میکنید میگن باریکلا عجب استدلال خوبیه. حتی اگر نگی مالکیه قبول میکنن اگه استدلال درست باشه. مثلا میگید این استدلال مثلا مال رادرفوره در فیزیک، من استدلال میکنم به این که اتم قابل شکستنه و اجزا داره. خیلی خوب، ما در واقع راه شکستن اتم را و شناختنش رو از طریق استدلال شخصی به نام رادرفور شناختیم. عیب داره این؟ بده؟ اشکال داره؟ نه. ائمه میفرمایند که اعراف یعنی قرآن کریم سوژه میده، پیغمبر و ائمه توضیح میدن اگر میخواهید خدا را بشناسید باید از طریق بشناسید که این از رجال اعراف رفتن. لا یعرف الله الا به سبیل معرفتهم، خدا شناخته نمیشود مگر از طریقی که اونا شناختن. این جمله که اشکال نداره. بنابراین اگر کسی بخواد خدا را خوب بشناسه باید بره سراغ پیغمبر اکرم، ببینه که پیغمبر اکرم خدا را از چه طریق شناخته، ببینه امام حسن علیه السلام خدا را از چه طریق شناخته، امیرالمومنین از چه طریق شناخته، حضرت زهرا از چه طریق شناخته. مثلا میگم اگر ببینیم که امیرالمومنین خدا را از طریق حرکت دیالکتیک شناخته، ما میریم چشم نوکرشون هم هستیم. اما اگر دیدیم که امیرالمومنین خدا را از طریق کنار زدن غبار گناه و سیقل دادن آینه دل و تجلی خدا در درون خودش و فی انفسکم افلا تبصرون شناخته، این سبیل معرفت ائمه است. رجال اعراف کسانی هستند که شناخته نمی شود خدا مگر از راه شناختن اونا. اگر رفتیم دیدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها خدا را شناخته از طریق حرکت جوهر، نمیخوام بگم حرکت جوهر تحقیقش بده ها، میخوام بگم که مباحث علمی و این که ما خیلی از چیزها را بلد باشیم خیلی عالیه، ما هم حالا خیلی دور نیستیم از این مباحث، بلدیم، درس خوندیم، درس دادیم، اینا یه بحثه، ولی این که خدا را ما باید چجوری بشناسیم یه بحث دیگه است. این روایت اعراف که من دارم در بحث معاد، ادامه بحث معاد راجع به اعراف بحث میکنم، میگوید رجال اعراف کسانی هستند. امام باقر علیه السلام میفرماد ما وقتی که میخوام خدا رو بشناسیم باید از طریق شناختن اونا بریم. ائمه ما خدا را وقت اینجوری هم میگن ما عبد الله الا به سبیلنا، ما عرف الله الا به سبیلنا، عرفان خدا از طریق ماست، عبادت خدا از طریق ماست، لولانا ما عرف الله، لولانا ما عبد الله. یعنی چی؟ یعنی این که ما یه راهی رو رفتیم، مردمم دنبال ما اون راه رو برن، یه معنای تخصصی فنی بسیار جالبی داره این، که به اصطلاح اون معنای البته سلبی است، که معنای شناختن خدا از طریق ائمه مثل شناختن یه منظره از طریق پوستر نیست. این غلطه، اونو نمیخوام الان توضیح بدم، اون در شبای جمعه یه بحث تخصصی است باید توضیح بدم. معنای اثباتی این سخن اینه که ما خدا را باید از طریق ائمه بشناسیم. چون الان ما سر سفره امام حسین علیه السلام هستیم، شب تاسوعا، روز عاشورا، شب عاشورا، و با شما دوستانی که در طول سال کمتر من برخورد میکنم، شب تاسوعا و ایام عاشورا اینا بیشتر برخورد میکنم، میگم که راه رو گم نکنیم. برای شناختن خدا راهی را که امام صادق رفته من باید برم، نه راهی را که صدرالدین قونوی رفته. حالا یا راه صدرالدین قونوی خیلی بالاست ما نمیفهمیم، خب مال خودشون، یا اینکه بالاخره اونجوری که امام صادق حرف زده اینا حرف نزدن، و اونجوری که حرف زدن امام صادق حرف نزده. حالا یا خیلی کلاسشون بالاست ما نمیفهمیم، اونجوری که امام صادق، امام باقر در کتاب توحید صدوق، در کتاب‌های توحید کافی، بصائر الدرجات، نمی‌دونم کتاب‌های بهار مجلسی هست، راه شناختن خدا راهی است که ما از طریق بندگی خدا، یک، از طریق تذکر و توجه به باطن و خود خدا رو بشناسیم. البته این که میگم منافات با این که از طریق آیات که خود قرآن گفته، اونم همین راهه. قرآن کریم به ما گفته به آیات توجه کنید، به ذوالآیه میرسید، تذکر داده. این پیچ و خمهای تخصصی و فنی فیزیکی، حرکت فرض بفرمایید محرک اول ارسطو، حرکت جوهری ملا صدرا، حرکت دینامیکی، حرکت دیالکتیکی که امروز مد شده، اینا رو ائمه از این طریق ما رو به خدا نرسوندن، از طریق تذکر به آیات. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا ینظرون الی السما، به آیات توجه دادن که ما به خدا توجه کنیم. این مثلا من اینجوری عرض میکنم 10% بوده، اما 90% راه شناسایی خدا در زبان ائمه از طریق پاک کردن زنگار قلب و دیدن تجلی خدا در دل بوده. اتقوا الله و یعلمکم الله. لذا میگید که میبینید که مثلا درباره نماز میگه که نماز ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، لعلکم تتذکرون، لعلکم تعقلون. ما را قرآن، شما استدلالات قرآن رو دلم میخواد یه نفر جمع کنه، قرآن کریم برای شناختن خدا بیشتر از این که راه‌های پیچ و خم خشک ریاضی و فلسفی رو به کار ببره، راه‌های عرفان قرآنی رو به کار برده. عرفان قرآنی یعنی پرهیز از گناه. بیشتر از این که به مشرکین پیغمبر اکرم بفرماید که بابا بیایم با هم صحبت کنیم، استدلال کنیم، بحث کنیم، فرموده که بیایید گناهان رو کنار بذارید. اگر یادتون باشه، نمیدونم دیشب بود یا پریشب، آقایان و بانوانی که بودن، مفصل صحبت کردیم که گناه کم انسان رو به گناه زیاد و گناه زیاد به انکار خدا میکشونه. همین دیشب بود به مناسبت همین آیه، و فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم، از این آیه من استفاده کردم که اگر کسی خودشو در فتنه گناه انداخت، متربس گناه شد، در تپتم، در ریب و شک میفته و اونجا رو خدا میشه. یه جوانی خیلی خوشم اومد از دوستان نزدیک من، الان یادم نیست کی بود، باید سور بده به خاطر اینکه این آیه رو یادشه، گفت مناسب بود این آیه رو بخونی، که اتفاقا من در جلسات قبل این آیه رو خونده بودم. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، عاقبت کسانی که بد کردن اینه که تکذیب آیات خدا میکنن. پس این اعراف و این رجال اعراف که روی دیوار بلند اعراف ایستادن و مردم مأمورن از طریق اینها خدا را بشناسن، اینا کسانی هستن که ما خدا را باید از طریق اینا بشناسیم. و حالا تو امروز میگی که حالا آدم باید با روز پیش بره دیگه. بابا واقعا آقای من نمیدونم، من فکر نمی کنم هیچ مجتهدی اینقدر موسیقی هایی که شما دارین گوش میکنین حلال کرده باشه، هیچ مرجع تقلیدی، هیچ، در حالتی که موسیقی الان شده جان مردم. من فکر نمی کنم هیچ مجتهدی این قمارایی که مردم میکنن حلال کرده باشه. خب اگر شما بیاین از مجتهد اینجوری بپرسین، از من اینجوری بپرسید، بگی که آقا این لیوانی که دست منه آبه، حلال بخورم یا نه؟ میگم بله حلاله. اما اگر این الکل باشه و تو عوضی گفته باشی آب، دیگه تقصیر فتوای من نیست. دیشب یکی از دوستان در پایان گفت تو شوخی کردی، ممکنه یه عده جدی بگیرن که گفتی با ورق اگر سر برد و باخت بازی نکنی حلاله. کجا حلاله؟ قمار بازی با هر ابزار قمار حرامه، چه برد و باخت باشه چه برد و باخت نباشه. یه ابزارایی هم هستن که مشترکن، میشه با اونا قمار کرد، میشه با اونا قمار نکرد، مثل فوتبال، مثل والیبال، مثل هندبال، مثل نمیدونم هم ورزش‌های های کلاسی که شما دارید. اگه سر برد و باخت باشه حلاله، حلال نیست. اگه سر برد و باخت نباشه حلال. یه کارایی هم هست که نه قماره، نه برد و باخت، نه اسباب دیگه، مثلا اسباب بازی های مثل کوهنوردی و نمیدونم راهپیمایی و نمیدونم ورزش های نرمش هایی که هستش، اگه ضرر برای بدن نداشته باشه. کی کدوم مجتهد فتوا داده که مردم مسلمان و متدین ما روحشون، جانشون، هستیشون، زندگیشون 24 ساعته شده موسیقی؟ خود اینایی که این برنامه ها رو میذارن میگن موسیقی ها نمیدونم چنان و چنان، وقت تو میگی که مجتهد ها فتوا دادن حلاله. کجا فتوا داده؟ شما یه فتوا بیارید که یک مجتهد اینا رو حلال کرده باشه، اگه تونستیم بیارین. مردم منتها در راه هوای نفس خودشون همینجوری میرن دیگه، میرن دنبال بهانه میگردن. مردم برای خاطر اینکه حق خدا رو ندن، یه خبری شنیدن که چطور یه وقتی صحبت شد، یکی از دوستان ما گفتش که این که میگن که هدیه که در آخر سال خمس نداره. گفتم بله میگن. چند تا مجتهد گفتم؟ یه دونه یا دو تا از مجتهدا گفتم، بقیه همه مجتهدا میگن اگه سال بمونه اضافه بمونه داره. منتها مردم برای اینکه به نفعشونه، به خیرشونه، همین که میشنوه میگن. ولی اگر یه فتوای رو ما نقل کنیم بگیم که یه مجتهدی گفته شب تاسوعا هر کی روزه اومد باید یه دونه 1000 تومانی میده، نه آقا اعتماد نکنیم، ما باید فتوا ببینیم کی گفته، تو کدوم رساله هست، کجا گفتن. برای دادن پول حتما باید فتوا ببینیم، ولی برای اینکه ندیم کوچکترین بهانه کافی است. راه ائمه این نیست. راه ائمه برای شناختن خدا اطاعت، عبودیت، بندگی، پرهیز از گناه، برای راه شناختن خدا اتقوا الله و یعلمکم الله. بچه ها اینو به شما دارم میگم، منی که اینجا نشستم، خودم در طول زندگیم میتونم بگم صدها صدها ساعت با افراد مختلف بحث‌های فلسفی داشتم و الانم هر کی بیاد در خدمتشون هستیم. بحث‌های فلسفی رو بلدم، پیچ و خم‌های بحث استدلالات رو بلدم، ولی پیچ و خم‌های استدلالی شما را بنده خدا نمی‌کنه. برای محکم کردن پایه ایمان بد نیست اگه شک و شبهه داری. اگه شک و شبهه داری باید بپرسا. ابتدای راه استدلال، ولی می‌خوای بنده خدا بشی، اعتقاداتت محکم بشه، نماز اول وقت بخون. میخوای اعتقاداتت محکم بشه، به نامحرم نگاه نکن. میخوای اعتقاداتت محکم بشه یعنی واقعا به ماعاد ایمان داشته باشی، ربا نخور. میخوای واقعا به ماعاد ایمان داشته باشی، کنترل زبان داشته باش. لذا حضرت فرمود که لا یعرف الله الا بسبیل معرفتهم. بعد امام باقر علیه السلام فرمود فلا سواءن مستعصمت به المعتصمه معتصمت به المعتصمه و من ذهب مذهب الناس. حضرت می فرمایند عجیبه، مثل اینکه امروز بوده، می فرماید که این دوتا گروه برابر نیستن. کسانی که چنگ زدن به ذیل عنایات ائمه، دنبال امام حسین، امام حسین چی گفت، چجوری حرکت کرد، چجوری نگاه کرد، چجوری زندگی کرد، چجوری پاشد، چجوری خوابید، چجوری سخن گفت، چجوری خورد، چجوری مسافرت کرد، چجوری رفتار کرد، اینه. میفرمان این گروه با کسانی که مذهب الناس، امام باقر میفرمان به مذهب عموم مردم که رعایت نمی کنن، با باری به هر جهت زندگیشون رو میگذرونن، این دو گروه مساوی و برابر نیستند. بعد حضرت می فرماید ذهب الناس الى عین کدرت یفزع بعضها فی بعض. میگه مردم عمومی رفتن در سرچشمه های آلوده دارن آب برمی دارن. آقا کی گفته قضاوت نابجا حلاله؟ کی گفت این داد و ستدایی که تو داری حلاله؟ کی گفت این وجه و کفینی که الله اکبر؟ یکی از مسائلی که در جامعه ما خیلی نشر داره اینه، همه مجتهدین گفتن وجه و کفن استثناست برای زنان، درسته گفتم، خیلی ها گفتن، البته بعضی هم احتیاط واجب کردن، گفتم کدوم وجه و کفن استثناست؟ وجه و کفنی که آرایش نداشته باشه. یک، شما میتونید از اینایی که وجه و کفنشون استثناست یه دونه بدون آرایش پیدا کنید؟ ببخشینا من اینجوری میگم، ولو ملایم میگن، آرایش ملایم میتونه پیدا کنی؟ این استثناست. این یک. دو، وجه و کفینی استثناست که احتمال به خطر افتادن دیگری در کار نباشه. تو چطور میگی توی دانشگاه همینجوری کوچه به کوچه میگذاریم از این دانشگاه های اوپن، آزاده اسمش، دانشگاه آزاد داره آدم میگذره، دختر و پسر تو همدیگه میرولن، تا هم صحبت میکنه میگی وجه و کفین مستثناست. خب وجه و کفین مستثناست که تو هم مستثنا میشی، وجه و کفن مستثناست که این همه مشکل پیدا میکنی. این مذهب مردمه. مردم معمولا در کارشون دنبال سرچشمه های آلوده هستن. یعنی اینجوری بگم، ما نباید از فتوای مجتهد که باید حکم خدا رو بگه به بهترین وجه سوء استفاده کنیم. بله وجه کفن مستثناست، وجه کفن ساده در مواردی که خطر نباشه مستثناست. اگه تو بدونی الان اینجا این همه جوانا دارن میان آتش و پنبه در هیجان و اوج جوانی و یه عده چشمهای دزد قطاع و طریق هرزه هر جایی مترصد در کمین نشسته، برای اینا که وجه کفه مستثناست که اینا به هیچی رحم نمی کنن. اون وقت بعدم یکیشون که وقتی کشف میشه معلوم میشه اینا باندهای به هم پیوسته هستن. پس ببینید امام باقر میگه ذهب الناس الى عین کدرت یفزع بعضها فی بعض، مردم رفتن از سرچشمه های کدر و آلوده استفاده میکنن. اما و من اتا آل محمد، کسانی که در خانه اهل بیت پیغمبر برن، اتا عینن صافیتن تجری به علم الله لیس لها نفادن ولن قطا. اگه در خونه اهل بیت رفتیم میدیم به سرچشمه زلال پاک، چه دانش خدا در اونجاست، آگاهی از جانب خدا در اونجاست، نه پایان داره نه قطع شدن داره. ذالک به ان الله لو شاء لأراهم شخصه حتی یأتوه من بابه لکن جعل الله محمدا و آل محمد. خیلی روایت جالبه. خود من تا این دفعه که اینا رو برای بحث ما نوشته بودم این روایت رو با این مشخصات و با این دقت و جالب ندیده بودم. میفرماید که خدا اگر میخواست برای عبادت و بندگی خود راه مستقیم قرار میداد، ولی خدا خواسته برای مردم الگو قرار بده، ابوابی رو بیافرینه، درهایی رو قرار داده که درها پیغمبر و اهل بیت پیغمبره. یعنی معلوم میشه که این کاری که الان نوع شما کردید، هم آقایون و هم بانوان اومدیم در خونه امام حسین دیگه، چرا برای ایام عاشورا مردم میان در مجالس؟ مجالس هستند درهای ورودی شناختن خدا. این که دیشب اصرار کردم حالا که میایید با اینکه نشستن در خود مجلس ثواب داره، جزا داره، اجر داره، گریه کردنش، تباکی کردنش، نفس کشیدنش، خود شرکت کردن، اما بیشتر استفاده کنیم اینه. شما از در وارد شدید، سر سفره نشستید، بهتر این است که بهترین استفاده رو داشته باشید، به خاطر اینکه خدا اگر بخواد برای شناختن شخص خودش، برای شناسوندن خودش راه مستقیم قرار میده. ولی خداوند پیغمبر و آل پیغمبر را الابواب التي يؤتى منها قرار داده، درهایی که از این درها باید وارد بشید. اون وقت استدلال میکنه امام باقر علیه السلام به یک آیه بسیار عالی و بلند مرتبه، لیسل بر به ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها. خوبی این نیست که از پشت خانه ها وارد خانه بشید. خانه عبارت است از عبودیت خدا و بندگی خدا، معرفت خدا. شما برای ورود به باب خانه معرفت خدا و عبودیت و بندگی از پشت خانه وارد نشید، از در عوضی وارد نشید، ولیکن خانه ها را از ابوابش بیایید و تقوا پیشه کنید، یعنی پرهیز از انحراف و آمدن به باب عبودیت و زندگی و رسیدن به کمال از طریق اهل بیت. لذا شما اومدید، اومدن از طریق اهل بیت یعنی توسل به ذیل عنایت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و ائمه و توسل به امام عصر، توسل به پیغمبر اکرم تا ما راه عبودیت را طی کنیم. پس این یه روایت که دیشب خدمتتون یه قسمتش رو عرض کرده بودم، یه قسمتش مونده بود. روایت دیگری را دارم. این روایت دلالت می کند بر این که روی دیوار اعراف دو گروه هستند. یکی گروه راهنما هستند که محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت او هستند. یک گروه هم کسانی هستند که حسابشون یه خورده، پروندهشون یه خورده قطوره، زود حل نمیشه، اینا باید رو دیوار اعراف وایستن تا تکلیفشون روشن بشه. این رو در ضمن دو تا روایت الان برای شما میخونم. قال ابو عبدالله، یعنی امام صادق علیه السلام، میفرماید که اعراف توده ایست از ریگ، دیواری است بین بهشت و جهنم. فیوقف علیها کل نبی و کل خلیفتن، هر پیغمبر و جانشین خدا روی این دیواره برای اینکه تکلیف امتش رو روشن کنه. انشالله خدا قسمتتون کنه موقعی که در جده، کسانی که حاجی هستن در سفر حج وارد جده میشن در ایام حج، اونجا یه قوقاییست در عرض کنم که فرودگاه مخصوص حجاج، هر کسی که وارد میشه دنبال رئیس کاروان خودشه، هر کاروان برای خودش یه پلاکارت داره، یه تابلو داره، بلند میکنه، اطراف دورش جمع میشن، اگر این نباشه گم میشه. تو منا هم همینطوره، تو عرفات هم همینطوره، در شبی که از منا، از عرفات میرم به مشعر که برم به منا، یه قوقاییست که اگر اینجوری نباشه گم میشن افراد تو اون بیابان شلوغ و در جمعیت میلیونی. در روی دیوار عرفات هم همینطوره، هر پیغمبری و هر نبی و هر وصیی که انسان در دنیا به اونها اقتدا کرده میان روی دیوار عرفات میستن، امتشون که توسط اونها هدایت شده میان و کارشون حل میشه. حالا اینایی که خیلی مؤمنن بدون حساب که میان، پروندهشون خیلی روشنه، کامپیوتر فوری نشون میده مشکل نداره، برو. امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنم بهشت جهنم، بهشت جهنم، بهشت جهنم، چون قسیم الجنت و ناره، یا امام حسن، یا حضرت زهرا، یا امام زمان علیه السلام. اما اونایی که یه خورده پروندهشون سنگینه، هم خوبی انجام دادن هم بدی انجام دادن، اینا مدتی روی دیوار اعراف معطل میشن. کما یقف صاحب الجیش مع الضعفاء من جنده، همونطوری که کسی که فرمانده یک لشکر جنگی هست با ضعفای لشکرش وای میسته، قوی ها رو، فرمانده ها رو جلوتر میفرسته، یه عده‌ای که لنگ میزنن اینها رو نگه میداره. وقد سبق المحسنون الی الجنه فیقول ذلک الخلیفه للمذنبین الواقفین معه انظروا الی اخوانکم المحسنین. نگاه کنیم به اونایی که زود رد شدن، دیدی از جزیره کیش کسانی که میان اونای سری زد میشن که با گردن فراز یه دونه کیف دستشه میاد و از اونجایی که چراغ سبز داره میاد رد میشه و میاد سوار ماشین میشه و استراحت میکنه. این اومده نمیدونم هفخان رستم هم در خواب گذرونده، اون دوستی که اونو خریده، اینو خریده، چمدونش سنگینه، هنوز اونجا داره قیمت گذاری میشه. اینجوری هست یا نه؟ هر کی بارش سبکتره، کارش رونتره، زود رد میشه. میگوید این خلیفه به گناهکاران واقف با او انظروا الی اخوانکم المحسنین قد سبقوا الی الجنه، هی نق نزن خواهر من که اسلام چرا اینقدر به زن چطور و چطور، هی نق نزن برادر من که واقعا اسلام عمل کردنش خیلی مشکل، اگه اینجوریه پس ما باید کسب و کارمون تحصیل کنیم. خب تحصیل کن، اسلام کجاست؟ کی به تو گفته که از واجبات اولیه اسلامه که چند سال اومدی تو بازار؟ 4 سال پیش اومدی تو بازار، امروز باید برج 27 طبقه بسازی؟ کی گفته اینو؟ اگر از طریق حلال حلالت باشه. اسلام اصلا در سرمایه حد نداره، حدش فقط حلیت و حلاله. یعنی اسلام از این روشنفکرهای جوجه سوسیالیستای چپگرایی با دست چپ می نویسن با چشم چپ نگاه میکنن موافق نیست، ولی اینی هم که تو احکام خدا رو زیر پا میذاری به خاطر اینکه 4 سال اومدی تو بازار با اونا که 50 سال با هم میخوای بپری، اینجوری هم نیست. اینقدر هم در باز نیست برای انسان. پس وقتی میبینیم روی دیوار اعراف که خلیفه پیغمبر امام اصل علیه السلام به ما میگه شما امت من بودید، اینایی که محسنن نیکوکارن قد سبقوا الی الجنه رفتن بهشت، فیسلم المذنبون علیهم و ذالک قوله و نادوا اصحاب الجنه سلام علیکم. اینایی که رو دیوار وایستادن در حالت انتظارن، میبینن اینا هی گروه گروه دسته دسته دونه دونه میان صاف بدون حساب میرن بهشت، میگن درود بر شما سلام علیکم، لم یدخلوها و هم یطمعون، اینا هنوز داخل نشدن طمع دارن. خدایا خسته شدم 5 ساعت تو فرودگاه، 5 ساعت تو فرودگاه، اونجا هم تازه یه شب تو خیابونا خوابیده، آتش روشن کرده، گرم شده تو جزیره نمیدونم قشم و کیش و اینا، اونجا هم وایستاده، اینقدر معطل شده به خاطر اینکه بیاد چیکار بکنه. 5 ساعت تو فرودگاه معطل، اینا اومدن صاف رفتن، خوش به سعادتشون، چقدر بابا کارشون درسته. ثم اخبر سبحانه انهم لم یدخلوها و هم یطمعون، یعنی این گناهکاران طمع دارن که خدا آنها را داخل بهشت کند به شفاعت نبی و الامام. اینایی که حالت انتظار دارن تو ترانزیت، تو سالن ترانزیت باید هی تمام چمدوناشون رو دونه دونه باز کنن و بررسی بکنن و قیمت گذاری بکنن و از گمرک بگذرونن، اینا باید به شفاعت پیغمبر و امام برن بیرون، برن کنار. چرا؟ برای اینکه گناه زیاد دارن، ثوابم دارن، اما کسانی نیستن که بدون حساب و بدون کتاب یه مرتبه وارد بهش بشن. حالا ما کدومشو انتخاب کنیم؟ کسی که یه شیعه کیس زرنگ حواس جمعه، که همه شما زبلین و زرنگ، خیلی مردم زمان ما از آب کره میگیرن واقعا، اکثرشون، اکثریت قریب به اتفاقشون، ما طلبه ها هستیم، یک کمی پخمه و اینا هستیم، عقب افتاده هستیم، ولی نوع شماها از آب کره میگیرین، از آب. حالا که شما اینقدر زرنگین، آقایون در این شب تاسوعا و شب عاشورا، روز عاشورا، بیایم بارمونو ببندیم در سر سفره حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بار معنوی و عبودیت و بندگیمونو ببندیم، گذشتمونو تصفیه کنیم، یه خورده پرونده هامونو درست کنیم، باطله هاشو بریزیم بیرون که یه خورده قطر پرونده های گناه کوتاه باشه، کم باشه، که زودتر بتونیم رد بکنیم. من پیشنهادم اینه. بعد حضرت میفرماد و ینظر هؤلاء المذنبون الى اهل النار، وقتی نگاه میکنن رو دیوارن دیگه، هم بهشتیا رو میبینن هم جهنمیا رو میبینن، به اهل آتش که نگاه میکنن، یقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خدایا ما را با قوم ظالم قرار نده. سپس اصحاب اعراف که انبیا و خلفا باشند به اون آتشیان که در جهنم هستن ندا میکنن، ما اغنا انکم جمعکم و ما کنتم تستکبرو، 2 روز رفتی خارج و اومدی چپه شدی از نظر اخلاق، 2 روز یه دفتری اونور آب زدی 180 درجه زندگی تغییر کرد، یه مسافرت عید تو دبی رفتی و برگشتی دبی همون اونور آب، اومدی برگشتی به کلی حجابت عوض شد، صفحه زندگیت عوض شد، چه خبره؟ ما اغنا انکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون، اها اولا الذین اقسمتم، این مستضعفینی هستند، اینایی که تو بهشتن، ای اهل جهنم این بهشتیان همون مستضعفینی هستند که شما مسخرهشون میکردید و میگفتین که اینا آدم های پخمه‌ای هن. چادر، نماز، این حرفا رو بذار کنار. دین کی رفته دیده اون بر خبریه؟ کجا خبریه؟ این دو روز و عشقه. اینجوری میگفتی، حالا اونا میگن ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، وارد بهشت بشید که نه شما خوف دارید و نه حزن دارید، امروز با سرفرازی وارد بهشت بشید که بهشت جایگاه شماست. یه حدیث دیگر هم براتون بخونم و کم کم دامنه عرایض رو جمع کنم که انشاءالله عزاداری کنیم. برید اجلی میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم، روی دیوار اعراف مردانی هستن که همه رو با قیافه میشناسن. قال انزلت فی هذه الامه، نازل شده درباره امت اسلام. و رجالو هم الائمه من اهل البيت من آل محمد. رجالم اهل بیت پیغمبرن. گفتم اعراف چیه؟ و علل اعراف رجالون، اعراف کجاست؟ فرمود صراطون بین الجنت و النار، راهیست پلیست بین بهشت و جهنم. فمن شفع له الائمت من نامن المؤمنین المذنبین نجا، کسی که ائمه از ما نسبت به مؤمنین گناهکار شفاعت پیدا کنن نجات پیدا میکنن. و من لم یشفع له هوا، اونایی که مورد شفاعت نباشن از روی صراط میفتن به طرف جهنم. در بحث صراط اگر آقایون یادشون باشه در ایام فاطمیه و نیز در بحث شفاعت مفصل گفتیم این صراط به یه معنا همون اعرافه، این اعراف به یه معنا همون سوره، این بین جهنم و بهشته. به یه معنا همه کسانی که میخوان بهشت برن باید این صراط رو طی کنن. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزی، یا که در بحث صراط 4-5 شب صحبت کردیم، گفتیم همه باید از اینجا رد بشن. وقت تعریف کردن گفتن صراط خیلی تیزه، خیلی برنده است و خیلی نازک باریکه. بله که باریکه، اینجوری معامله کنی رباس، اینجوری معامله کنی خرید و فروشه، اونجوری عمل کنی حلاله، اینجوری عمل کنی حرامه. نگاه سهوی داشته باشی حرام نیست، نگاه دوم یک تیریست مسموم از نگاه های ابلیس. قبطه بخوری حلاله، حسد کنی حرامه، صحبت کنی حلاله، غیبت کنی حرامه. خیلی حساسه این اعرافی که بین بهشت و جهنم هست، خیلی نازکه، خیلی باریکه. اگر در 100 سال پیش به ما میگفتن مسائل زندگانی انسانی خیلی دقیقه، خیلی ریزه، خیلی کوانتومیست، خیلی ذره‌ایست، خیلی هسته‌ایست، باور نمیکردیم. شما دنیایی از معلومات رو تو کامپیوتر جا بده، اسم رمزی که براش گذاشتی یه دونه آ اضافه بزن یا کم بزن، اگه برات سرچ کرد چقدر این باهوش این کامپیوتر، یه دونه آ، یه دونه کاما من اضافه زدم نیه برد، یه دونه کم زدم نیه برد. کار خدا آقایون اینجوریه. چرا دنیا در همه کارش دقیق شده و ما در کار اخلاقمون، دینمون، حلالمون و حراممون اینقدر کیلو کیلو، من خروار خروار میریزیم و از دست میدیم؟ آقایان همه دنیا در کارشون دقیقاً رو برنامه حرکت میکنن، اما ما شیعان امیرالمومنین با داشتن این همه سرمایه و ثروت و این همه اندوخته و با داشتن این همه خیمه برپا شده، عاشورا داریم، تاسوعا داریم، ماه مبارک رمضان داریم، نیمه شعبان داریم، 13 رجب داریم، 27 رجب داریم، داریم همینجوری بهانه های مختلف. هر شب جمعه خدا در رحمتش رو برای ما باز کرده. چرا برنامه زندگی نداری؟ چرا برای همه کارامون برنامه داریم غیر از برنامه اخلاقمون؟ چرا رو منطق عملی در اخلاق زندگی نمی کنی؟ چرا تصمیم نمی گیری که از مسمومات پرهیز کنی؟ چرا برای خودت یه برنامه غذایی معنوی نداری اما رژیم غذایی مادی داری؟ انصافا مردم زمان ما بهداشتی شدن. البته من هنوز قبول ندارم این جیگول میگولای امروزی واقعا تمیزن، نظیف نیستن، ظاهرشون تمیزه، تو گنجشون، تو اتاقشون، تو کیفشون اینها مزبله است، واقعا مزبله است، ولی تا حدودی مردم ظاهرشون رو تمیز میکنن. تو اتاقش که میره آدم حالش به هم میخوره، اما ظاهرش رو خیلی آراسته نگه میداره، عطر و عطرکلون اینا، اما بری تو گنجش و اتاق خصوصیش اینا دیگه نمیشه. ولی نوع مردم بهداشت رو رعایت میکنن. باید آدم با برنامه زندگی کنه. چرا برای قرآن خوندنت برنامه نداری؟ چرا برای پیروی از امام حسین علیه السلام برنامه نداری؟ چرا برای اینکه دیروزت فردات بهتر از دیروزت باشه برنامه نداری؟ چرا در ارتباط با امام اصل السلام برنامه نداری؟ بابا 5 سال دیگه میخوای یه کاری بکنی، از امروز برنامه چینی میکنی. 10 سال دیگه میخوای یه کار اقتصادی بکنی، از امروز قدم برمیده. خوبه، پسندیده است، انسان باید کارش رو برنامه باشه. من در نوع جوانها، در نوع پسرها و دخترها که در زندگیشون در من تعریف میکنن از نزدیک میبینم، میبینم برنامهشون بد نیست، اما فقط برای دین برنامه ندارن. این که اعراف رجال، رجال اعراف روی صراط میستن و شفاعت میکنن، اینو بدونید. شفاعت هم مال کسانیست که در یه باکس مخصوص باشن. ائمه شفاعت میکنن، یقین بدون. من به شما قول میدم تمامی کسانی که الان تو این مجلس هستن، هم آقایان و هم خانوما، و تمامی کسانی که تو مجالس امام حسین علیه السلام هستن، شفاعت میشن. اما وای بر ما اگر یه کاری بکنیم که سنخیتمون با سنخیت گریه کنندگان بر مجلس امام حسین علیه السلام عوض بشه. اون وقت دیگه خودمون از باکس شفاعت میریم بیرون. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. بعضی از گناهان اینجوریه که آدم رو از باکس شفاعت بیرون میکنه، از روی دیوار اعراف به طرف جهنم میندازه. جوانا شما رو به جان عباس قمر بنی هاشم که جوان مرد صحرای کربلا بود، جوان مرد بود، چقدر این مرد، این قمر بنی هاشم شجاعتش زبان زد تاریخ انسانیته. شجاعت عباس در 2 باب بود. یک بابش که در کربلا بود همه شنیدید، ولی شجاعت ریشه‌ای و پایه‌ایش این بود، عباس با شیطان نفسش، با هوای نفسش، با وسوسه درونیش دائما می جنگید. شجاعت عباس مال جهاد اکبرشه. کربلا برای قمر بنی هاشم جهاد اصغر بود. شجاعت عباس با جهاد اکبرش معلوم میشه. یعنی عباس قبل از عاشورا ساخته شده بود که در عاشورا شد عباس. اون وقت امام باقر، امام صادق علیه السلام میفرمایند که ان العمی العباس مقاما یغبتو بهی اشجمی الشهدا من الاولین والآخرین. عمه ما عباس یه مقامی در بین شهدا داره که به مقام عباس غبطه میخورند همه شهدا از اولین آخرین. اسمش تربیت میکنه، چهرش تربیت میکنه، جنگش تربیت میکنه، نگاه عباس تربیت میکنه، پشتوانش از امام زمانش تربیت میکنه، مردش تربیت میکنه، روزش تربیت میکنه. یه داستان رو شاید 2-3 سال پیش یه دفعه برای شما گفتم. مرحوم مقرم، موسوی مقرم که کتابی نوشته برای حضرت عباس علیه السلام، خیلی کتاب جالبی هم هست، ترجمه هم شده، ایشون در کتابش نوشته که در خرم شهر یک حسینیه ایست معروف، مال شیخ خزعل کعبی است که خیلی حسینیه معروفی، روزه خیلی معروفی میشه. در روز توسل به حضرت عباس یه مردی که از پا فلج شده بود، خیلی هم به امام حسین علیه السلام ارادت داشت، تو مجالس شرکت میکرد. در یه روزی که توسل به حضرت عباس میکنن، حالا اونجا هفتم، اینجا ها نهم تاسواز، شب تاسواز، خیلی شلوغ بوده، عربا به حضرت عباس خیلی ارادت دارن، میگن هر که حاجتی داره اگر از هر جا ناامید شد حتی از حرم امام حسین میگن عباس پرچمدار سید و شهداست. اخی یه مسئله دیگه هم هست، مسئله اینه که گاهی یه خانمایی هستن خیلی مهربونن، زنبابا میشن، حالا این بچه مادرش مرده اومده زنباباش شده، بیشتر از بچهش به این ناپسریش محبت میکنه، میگه بذار نگن این مادر نداره. فهمیده چی میخوام بگم؟ حضرت زهرا خیلی به عباس محبت داره، خیلی ارج و قرب پیش حضرت زهرا داره عباس. من داستانایی دارم که طرف عرب بادیه نشین، بچهش مرده، جوونش دویده اومده بدون وضو، بدون غسل، بدون آداب زیارت، پای برهنه دویده، عباس قمر بنی هاشم، بچه ما از تو میخوام، برگشته دیده بچهش زنده شده، خدا شاهده که عباس مقامش در نزد خدا و در نزد امام حسین حضرت زهرا اینجوریه. اینا رو بهت اینجوری گفتم، جوون خودت میدونی چی کار کردی و کی هستی، اگر مشکل انحراف اخلاقی داری، با خدا مشکل داری، با امام زمان قهر کردی، امشب شبشا، برو در خونه عباس، پشت سر عباس بیست، رکاب عشد عباس رو بگیر، او تو را به پیش امام حسین و ائمه راه نمایی خواهد کرد. این مرد فلج خودش تعریف میکنه، میگه اومدم در مجلس به خاطر اینکه نمیتونستم بلنشم مثل بقیه، رفتم زیر منبر، منبری که روزه میخوندن اینها، اونجا دراز کشیدم و نشستم و استراحت کردم. موقعی که متوسل شدن و شور گرفتن، روزه خون گفت همه پاشید به روی پا، ولی من نتونستم پاشم چون پا نداشتم. خیلی دلم میخواست منم مثل بقیه برای عباس ابن علی عزاداری کنم، خیلی هم خسته بودم، اینا حوصله کردن، عباس عباس گفتن، وا عباس ها گفتن. یه لحظاتی چرتم برد، دیدم یه آقایی بر اسب سفیدی سواره، گفت چرا پا نمیشی برای عباس عزاداری کنی؟ گفتم آقا من پا ندارم. گفت میتونی پاشو بگیر. گفتم دستتونو به من بدید که منو بلند کنین. گفت من که دست ندارم، رکاب هستم و بگیر. جوونا اگر از نظر اخلاقی، از نظر اعتقادی زمین خوردی، فلج شدی، رکاب اسب عباس رو بگیر، پای عباس رو بگیر. فقط من دو سه جمله روزه میخونم، بقیهش رو عزاداری میکنیم. جریان عاشورا گذشت، همه برگشتند، خبر مرگ عباس رو به ام البنین دادند در مدینه. ام البنین 4 پسر از دست داده بود، روزها میرفت در قبرستان بقیع، قبرش هم در قبرستان بقیع، بلند بلند روزه میخوند، زنا دورش گریه میکردن، میگفتش که ولا تدعونی ویک ام البنینی، دیگه به من نگید ام البنین. چرا نگیم؟ تو ذکرینی به لیوس لعرینی، برای اینکه وقتی به من میگید ام البنین یاد پسرام بیفتم که همه در کربلا کشته شدن. کانت بنون علی ادعا بهم، من یه زمانی پسرا داشتم به من ام البنین میگفتن، اما الان دیگه ام البنین نیستم، ولیوم اسبت و ولا من بنینی، من که امروز عباس ندارم. میگن جمع شدن به ام البنین خبر دادن که یه عده‌ای حمله کردن، پسرت عباس رو کشتن. گفت ممکنه به من خبر بدین چجوری کشتن؟ هی نمیگفتن، میگفتن، سانسور میکردن، دو کلمه میگفتن، بالاخره گفتن. آخر آخر با عمود آهنین به فرق عباس زدند و از عباس رو کشتن. گفت یا من را العباس کر علا جماهیر نقدی، ای کسی که برای من روایت میکنه که شغالان بر عباس حمله کردن و وراه من ابناء حیدر کل لیسن لی زبدی، دور ورشم از فرزندان علی همه شیرهای جیان بودند. اون بعتو ان ابنی اصیب به رأسی مقتوع یدن. شنیدم عمود آهنین به فرق پسرم زدن، شنیدم پسرم و دستاشو خط کردن. ویلی علا شبلی، وای بر این شیر بچه من. امال به رأسی ضرب العمدی که بر فرقش عمود زدن. لو کان سیف و کفی یدک لما دنا منه عهدی. عباسم اگه تو دست داشتی، اگه شمشیرت به دستت بود، دیگه کسی نمیتوانست به تو بزند. یه جمله دیگه هم میگم. معمولا وقتی انسان میخواد یه محبتی به یه عده‌ای بکنه، تمام همش اینه که این هدف خودشو به مقصد برسونه. شنیدید در روضه ها میگن که عباس علیه السلام دست راستشو قطع کردن، مشک را به دست چپ گرفت، دست چپشو قطع کردن، مشک را به دندان گرفت. دو تا روایته. یه روایت میگه که عباس اون موقع دلش خالی شد که تیر به مشک آب.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.